بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع ادبیات قرآن بر مبنای سوره الرحمن. جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. الله صلی الله و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما یه اشاره اجمالی به بحث جدیدمون بکنیم با یه سری نکات که انشالله دوستان هم به این بحثی که ما داشتیم برسن. خب ما بحث رو شروع کردیم درباره مصدر، گفتیم که اول کلمات یا جامدن یا مشتقن. بعد کلمات جامد کلماتی هن که از کلمه دیگه گرفتن شدن. سلام علیکم. خوش آمدید. کلمات مشتق از کلمه دیگه گرفته شده. خب بحث درباره این بود که مصدر جامد یا مشتق. مصدر جامده یا مشتق. یه عده مثل مکودی که ایشون شرح بر الفیه داره گفته که مصدر جامده ولی شبیه مشتقه. یه عده مثل ابن جنی از نحویون بزرگی که شیعه هم بوده و خیلی هم انصافا حق به گردن ادبا داره، ایشون میگه که مصدر مشتقه. خب اینجا عرض کنم که کوفیون و بصریون هم نظرشون رو داشتیم که اینها مصدر رو مشتق میدونن، ولی تفاوتش در این بود که کوفیون میگفتن که اصل فعل مصدر از فعل گرفته میشه، بصریون میگفتن که اصل مصدر فعل از مصدر گرفته میشه. در هر صورت ما حالا اینجا بحثی که داریم اینه که این مصدر اصل یا فعل اصل، که اینا تو جلسه قبل اشاره شد، دارم یه یادآوری میکنم که بیام تو دل مبحث. اصلا منظور ما از مشتق اینجا چیه؟ ما یه سری اسماء مشتق داریم و یک سری هم فعل مشتق داریم. فعل مشتق که خب دیگه معلومه دیگه، افعال مشتق، ماضی، مضارع، امر، اینا همه بهشون میگیم مشتق. اسماء مشتقم چند تاست؟ اسم فاعل، اسم مفعول،
هشت.
حتی تا ده تا هم گفته شده. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت و خود مصدر رو هم که ما گفتیم که مشتقه، بنابراین نظر که مشتق بشه. خب اینجا بحثی که هست اینه که تو ثلاثی مجرد اصل مصدر یا فعله، چون تو ثلاثی مزید و رباعی و اینها که مشخصه که مصدرش از فعل گرفته میشه. مثلا میگیم اکرم یکرم و اکرام، اینجا اکرم یکرم و اکرام، اکرام مصدره، مشتقم هست، ولی اصل برای فعلش نیست، بلکه فعلشه که اصل براشه. یعنی اینجا اکرمه اصل اکرام از اکرمه گرفته شده. پس تو ثلاثی مزید اصل فعله، هیچکی هم اختلاف نداره. اختلاف کجاست؟ پس ثلاثی مزید و رباعی کسی اختلاف نداره که اصل فعله. اختلاف تو ثلاثی مجرده که اصل فعله یا مصدره. اینجا محل دعواست که گفتیم کوفیون میگن اصل فعله، سه تا دلیل گفتن، آدرسشو دادیم، دوستان میتونن مراجعه بکنن. و بصریون هم گفتن که مصدر اصله، اینا هم هفت دلیل گفتن که ما دوباره آدرسشو دادیم. باز هر دوی اینها در ثلاثی مجرد که اختلاف بود، پس ثلاثی مجرد کوفیون گفتن فعل اصله، بصریون گفتن بفرمایید مصدر اصله. باز توی یه چیز هر دو اتفاق دارن که مصدر میمی هم دوباره از محل بحث خارجه، چون مصدر میمی رو هم باز ما از فعلش میسازیم که در مورد مصدر میمی ان شاءالله چند جلسه بعد صحبت مفصل خواهیم کرد. این از بحثی که ما اینجا داشتیم. خب خاصیت این دعواها چی هستن؟ به درد ما میخوره یا نه؟ مثلا تو قرآن ثمره داره یا نه؟ ما چند تا از این خاصیت ها رو اشاره بکنیم. ببینید اگه مصدر برای فعل اصل باشه، یعنی ما فعل رو از مصدر بسازیم، باید معنای مصدر تو فعل لحاظ بشه. ولی اگه مصدر رو از فعل بسازیم دیگه نمیخواد معنای مصدر تو فعل لحاظ بشه. ببینید بستگی داره شما کدوم رو اصل بگیری. اگه مصدر اصل باشه، یه وقت مصدر اصله، یه وقت فعل اصله. اگه مصدر اصل باشه معناش در فعل باید لحاظ بشه. اگه فعل اصل باشه لزومی نداره که معنای مصدر توش لحاظ بشه. ثمره مشخصه؟ مثال الان زیاد میذارم. دو تا مثال قرآنی، دو تا مثال فقهی که به شدت بحث کارایی داره.
مثلا این جانم گفتید که اگه مصدر اصل باشه تو فعل معناش باید لحاظ
بله،
باشه.
بله
بله. اگه فعل اصل باشه دوباره معنا باید توی مصدر معنا باید.
نه ببینید ما تو همه این مشتقاتی که گفتیم اگه مصدر اصلش باشه، شما اسم فاعل میخوای بسازی باید معنای مصدر رو توش لحاظ بکنی. معنای مصدر هم جلسه قبل گفتیم باید تا و نون و دال و نون داشته باشه در فارسی. مثلا خوردن، خوابیدن، دیدن، رفتن، آمدن. مصدر باید این معنا رو بده. مثلا خواب معنا نمیده، معنای مصدری نمیده. خواب مصدر نیست، خوابیدن مصدره. اینا با هم فرق میکنه. باید توش این فعل لحاظ بشه یا اون وصف لحاظ بشه. باید تمام اون وقتی که این مصدر ما در نظر میگیریم یه وقتی هم کنارش در نظر بگیریم که این تو اون وقت داره اون وقت رو پر میکنه. یه خواب داریم، یه خوابیدن داریم. بعد بعدن تفاوت اینا رو با تو اسم مصدر و مصدر میگیم. بعد اینا تفاوت فقهی هم داره. مثلا میگیم طهر با طهارت، اینا چه تفاوتی میکنه؟ و ثمره فقهی داره. مثلا در مورد زن حائض ما اگه آیه قرآن رو مثلا بحث طهارت رو مصدر بگیریم این یه معنا داره، طهر بگیریم اسم فاعل بگیریم یه معنا دیگه داره. اگه زن همین که دیگه خون ندید جماع باهاش جایز میشه یا نه، خون ندید پاک شد حالا غسلم کرد. این دو تا فتفاست دقیقا هم بخاطر همینه که یکی مصدر گرفته یکی اسم مصدر گرفته. این چقدر ثمره داره. حالا اینا همه بحثش به این برمیگرده که ما اون معنای مصدر رو تو مشتقات لحاظ بکنیم. به چه شرطی؟ به شرطی که مصدر اصل باشه. و اینا اگه فعل اصل باشه ما مصدر از خود فعل ساختیم. لزومی نداره. وقتی من فعل رو اول داشتم بعد مصدر رو رو فعل ساختم، حالا معنای مصدر رو بعد تو فعلم لحاظ بکنم. اول فعل بود بعد مصدر اومد. چجوری میخوای شما معنای اینو تو اون لحاظ بکنی؟ درست شد؟ ولی اگه اول مصدر بود بعد فعل اومد، شما بعد معنای مصدر رو توش لحاظ بکنی. الان چند تا مثال خوب میزنیم که قشنگ بحث جا بیفته. برای معنای مصدری ما جلسه قبل مثال زیاد زدیم. جانم
این مصدرش قرار بود که همشه بیان کنید بیه صورت مجرد.
بله
تشو گفتیم.
بله 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 ما عرض کردیم اول جلسه تشریف نداشتین، گفتم ما یه مروری میخوام بکنیم چون از دوستان تشریف نداشتن با یه توضیحات اضافه بعد برگردیم. بله سه تاشو گفتیم، بقیه‌اش هم انشالله میگیم. یه سی تایی انشالله خواهیم گفت اگه خدا توفیق بده. خب مثلا علم رو باید بگیم چی؟ دانستن. دانش غلط، دانش اسم مصدره، دانستن مصدره. حالا اینا رو بعدن توضیحاتش رو انشالله خواهیم داد. جهل ندانستن، معرفت شناختن، اینا همه معنای دالونون و تاونون و تو مصدر لحاظ بکنیم. این تیکه خیلی مهمه که شما تو مصدر تو ترجمهش اینو لحاظ بکنی، دال و نون و تا و نون رو. خیلی اثر داره. حالا میگیم شد آدرس هم دادیم کتاب الاشباح و نظائر فی النحو مال سیوطی جلد 3 صفحه 94 و 95. اینجا در مورد معنای مصدر بحث خوبی داره ایشون. خب ما دو تا مثال قرآنی، یک مثال قرآنی با سه تا مثال فقهی بزنیم در مورد اینکه معنای مصدر لحاظ بشه در مشتقات. یعنی شما در فعلت باید معنای مصدر رو اول کشف بکنی بعد فعل رو ترجمه کنی. در اسم فاعل اول ببینید که مصدرش به چه معناست، بعد این اسم فاعل چی میشه. اسم مفعول اول مصدرش به چه معناست، بعد این اسم مفعول تو قالب مفعولیت بیاد. اسم زمان اول مصدرش چیه، مثلا مطلع، اگر حالا در مورد مصدر که اختلافی که حالا مصدر یا اسم زمانه، مثلا میگیم آقا مغرب محل غروب، اسم مکان درسته، یا زمان غروب، زمان غروب این اسم زمانه. خود غروب یعنی چی؟ شما بعد غروب رو لحاظ کنی مصدر رو، بعد اون غروبی که لحاظ کردی بیاری تو این معنای اسم زمانی، با اسم زمانیش تا حالا ترجمه کنی، نه که جدا جدا. میگه آقا اون مصدر ما مصدر چی کار داریم؟ نه خیر، همه اینا رو از مصدر ساختیم. اولا بگیر ببین مصدرش چه معنی داره. یه مثال قرآنی بسیار خوب، کتاب شریف التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 1 صفحه 134 تا 141، حالا در محضر قرآن هم که حتما هستید. بله آقا هستید انشالله. خب میتونه به این کتاب ما اینجا میشه صفحه 146. خب این ماده فعل عممه است. من تخته رو خوب پاک کنم. قرآن دارید دیگه ها؟ قرآن ها دم دست باشه که همه رو میگم میشه زیاد، هم سوره هم آیه زیاد داره، احتمالا تا آخر وقت با همین بحث بمونیم. ببینید حروف عممه، همزه، میم، میم، که حالا بهش اصطلاحاً مضاعف هم میگن، بحث مضاعف رو بعداً بهش میرسیم ان. یک حرف دو بار تکرار شده تو حروف اصلی. این الان ماده ماست، سه تا حرف داریم. خب اینجا ما میایم از این ماده میخوایم اسم بسازیم و فعل بسازیم و مشتقات فراغون بسازیم. مثلا کلمه امام، امام، امت، ام، امی، امیه، امیم، تیمم، یمامه، امه، آمین، امه، یعمه، اینا همه از این ماده ساخته میشه درست؟ خب حالا من آمین رو میخوام ترجمه کنم، یا مثلا امه، یعمه، یا مثلا امام، امام، امام صفت مشبه هست، یا مثلا مأموم اسم مفعول، یا بفرمایید خود کلمه آم، آم با الف، آمین هم که میگیم یه وقت آمین فعله، یه وقت آمین جمع آمه، جمع اسم فاعله، که تو قرآن هم هر دوش، حتی آمین به معنی فعلی نیست ولی اون آمین البیت داره تو قرآن. خب حالا اینجا من این کلمه رو میخوام ترجمه کنم. این مبحثی که ما داشتیم خاصیتش چی بود؟ شما باید بیاید اول معنای مصدر رو پیدا کنی، چون همه این مشتقات اصلش چیه؟ مصدر. بنابر نظر کیا؟ بصریون، که ما هم گفتیم همین درسته. البته اونی که درسته اینه که اونی که تو همش هست ماده است، حالا این نظریه درسته، ولی حالا این قدی که قبول داریم اینه که مصدر تو همش هست، یعنی اصل برای همش مصدره. این حرف درستیه نسبت به حرف کوفیین، این حرف درسته. خب حالا اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا میایم تک تک کلمات رو بررسی میکنیم برای اینکه اون مصدر رو پیدا بکنیم معنیشو. ببینید یه بحثی ما اینجا داشتیم چند جلسه قبل در مورد اشتقاق، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر، اشتقاق انتزاعی. اینجا ما دو تا بحث داریم که هر دو از این مجموعه اشتقاقه. گاهی دو تا کلمه هر دو از یک مصدره، یعنی دو تا کلمه رو که بررسی میکنیم یعنی هر دو مال یه مصدره، این بهش میگن اشتقاق صغیر. گاهی هم دو تا کلمه هر دو مال یه مصدر نیست ولی حروفش یکیه. این هم باز دوباره هم حروف یکیه هم ترتیب حروف یکیه. گاهی حروف یکیه ترتیبش به هم میریزه، این میشه اشتقاق کبیر. درسته؟ گاهی دو تا حرف از حروف یکیه، این میشه اشتقاق اکبر. حالا ما تو اشتقاق صغیر پس یه وقتی دو تا کلمه هر دو مال یه مصدره، گاهی دو تا کلمه هر دو مال یه ماده است، هر دو مال یه ماده است، یعنی ماده هر دو یکیه، ولی هر دو مال یه مصدر نباشه. درسته؟ هر دو اینا تو این بحث ما کارایی داره. ما اول با این اشتقاق میگردیم اون معنای جامع تو همه اینا رو پیدا میکنیم، اونو میذاریم مصدر، یعنی اونی که تو همش هست. بله،
میشه که ماده یکی باشه و مصدر دور هم بسازیم مادهش،
یه ماده باشه دو تا مصدر بسازیم. بله میشه، مشکل نداره. مثلا امره دو تا مصدر میشه به معنای فرمان دادن و معنای کاری کردن، هر دوش هست. حالا بریم تو این بحث خودمون. ببینید در مورد کلماتی که گفتم، امه، امام، امام، همه اینایی که گفته شد، یه معنای جامع تو همش میشه گرفت که اون چیه؟ اون قصد مخصوصه، قصد همراه با توجه، قصد همراه با توجه. شما وقتی یه کسی رو قصد میکنی در این حالی که بهش توجه داری او رو قصد میکنی، این میشه همین ام، همین مصدر این صیغه های مختلف و مشتقات مختلفی که به کار بردیم. حالا ببینید مثال قرآنی شو ببریم اینا رو مثال پیاده بکنیم. مثلا امه همین ماده است، بر وزن فعله اومده. حالا وزن فعله رو بعدا انشاءالا بهش اشاره خواهیم کرد. یا مثلا ام همین ماده است، بر وزن فعل اومده، صفت مشبه است. امام صفت مشبه است. بعد امی مثلا اسم منصوبه. اینا حالا توضیحاتش همه بعدا انشاءالله خواهد آمد. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، صفحه 5، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اینجا در مورد کلمه ام که یک کلمه ایه که صفت مشبه است، جزء مشتقاته، چجور باید ترجمه بکنیم؟ اول باید برگردیم ببینیم مصدرش به چه معناییه.
مصدر
ام که حالا مصدر ام، حالا چه کلمه یه کار نداریم، مصدر ام با این مشتقاتی که ما گرفتیم، گفتیم تو اشتقاق صغیر شما باید همه مشتقاتو بیاری یه معنای جامع از همش بگیری اونو بکنی معنای مصدری. مثلا میگیم قصد کردن همراه با توجه، این میشه معنای مصدریش. حالا ام الکتاب یعنی چی؟ اصلا ام یعنی چی؟ به اون کسی میگن که بچه بهش قصدش میکنه و توجه بهش میکنه، مادر، بچه دائما مورد توجه و قصدشه. امام به کی میگن؟ به کسی که اون شیعه، اون پیرو دائما او رو قصد میکنه و بهش توجه میکنه. امت به کی میگن؟ به یه جمعیتی که دیگران به اینها رو قصد میکنن و توجه میکنن، مورد توجه هستن. امت فقط هم به مردم گفته نمیشه، تو قرآن به زمان هم گفته شده. حالا آیهشو میرسیم تو سوره مبارکه یوسف، و دکره بعد امتن، یکی از یوسف به اون یکی گفت رفتی بیرون، من سفارش منو پیش ربت بکن. اون رفت و دکره بعد امتن، بعد چند سال تازه یادش افتاد که یوسف بهش گفته بود. این چند سال میگه امه، یعنی یه مقدار زمان قابل توجه، یعنی همش توش توجه خابیده. به اتوبان میگن امام، انهما لب امام مبین، میگه شما تو این مسیر که میرید، این آثار باستانی قوم لوط تو سوره هجره، اینا تو اتوبان شماست، تو مسیرتونه که دارید میرید، اتوبان مورد توجه دائم آدم توجه میکنه از توش خارج نشه، همین مسیر رو بره. و کلمات دیگه هر چیزی که بخواین حساب بکنین، یعنی این معنای مصدر توش نهفته است. شما بعد مصدر رو توی ترجمه این مشتقات همه لحاظ بکنی، اول معنای مصدر رو ببینی چیه، بعد بیای، چون مصدر رو ما اصل دونستیم، دیدی ثمرش چیه. حالا باز مثال قرآنی پیش پیاده میکنیم. اینجا ام الکتاب به چه معنایه؟ میگه یه سری قرآن آیات محکم داره، یه سری آیات متشابه داره. آیات محکم ام الکتابه، یعنی شما هر جا تو متشابه گیر کردی برمیگردی به محکم توجه میکنی، برای اینکه متشابه حل بشه او رو قصد میکنی و بهش توجه میکنی. سوره مبارکه سوره ششم که میشه سوره انعام آیه 92 صفحه 139 و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرى. ام القرى به مکه میفرماید ام القرى، چون محلی بود که مورد توجه همه مسلمان ها بود، اون محلی که محل از بین همه قرى قریه ها، اونجایی که از همه جا بیشتر مورد توجه، مرکز حکومت، مرکز اسلامه، میشه ام القرى. دقیق میفهمیم این ترجمه ها چقدر قشنگ میشه؟ حالا تو ام القرى، مادر سرزمین ها، خواله که چی؟ مادر سرزمین ها باشه، یعنی همه سرزمین ها از سون در اومدن، میبینین؟ خب این ترجمه به درد نمیخوره، حالا همه در اومدن از اونجا، خب به ما چه؟ سمه موازا نخه ام معنای مصدری، ما وقت معنای مصدری نمی کنیم، ام میگیم مادر، هر جا میرسیم میگیم ام یعنی مادر، ام الکتاب یعنی مادر کتاب. خب یعنی قرآن از تو این آیات محکم در اومده، اینا زاییدن این آیاتو، این غلط میشه چون معنای مصدری توش توجه نکردیم، درسته؟ اینجا ام القرى یعنی چی؟ یعنی همه سرزمین از تو دل مکه در اومده. نه خیر، ام القرى یعنی محلی که بین همه قرى محل توجهه، همه نگاهشون به مکه است، حج اونجا انجام میشه، اونجا بعثت بوده، قرآن اونجا نازل شده، مرکز اونجاست. درست میفهمی؟ حالا باز آیات دیگه تو سوره مبارکه جان معنی مصدری، قصد کردن همراه با توجه میشه معنی مصدریش، اینو با تو همه مشتقاتش ملاحظ کنی. بله معنی مصدری این ماده. آره
خب از کجا تشخیص بدیم که حالا اینجا مادر مقصود نیست؟ معنی مصدریش باید لحاظ
بود. همین تو اشتقاق شما باید همه مشتقات رو با هم لحاظ بکنید.
هر چیزی ببینید که از این گرفته، اول ببینید مصدرش رو نگاه بکنید.
بله اول باید مصدر لحاظ بشه، مگر اینکه یه وقتی، حالا بعدا اشاره بهش خواهیم کرد، یه وقتی یه کلمه ای هست این منقول میشه از معنای مصدری.
آه
بله، یه وقت هست که معنای مصدر نمیده. بله یعنی یه کلمه منقول میشه. این انشالله دو سه جلسه شاید بیشتر آینده در مورد این که چی میشه که یه مصدری منقول میشه. مثلا کلمه زید این مصدره، یعنی زیاد کردن، ولی میشه اسم یه طرف یه کسی، درست شو؟ از اینجور اسما زیاد داریم دیگه، اصل اسم مصدره یا اسم فاعل مثلا، ولی دیگه معنای مصدری نمیده، میشه اسم یه شخصی، علم میشه. اینجا منقول میشه، اسم مفعوله میشه اسم فاعل، اسم فاعله میشه مصدر، کاذبه، لاقیه، آیات قرآنی هم داریم که اسم فاعله ولی معنای مصدری میده، نقل پیدا میکنه. بعد میفهمین بحث نقل رو انشالله بعدا خواهیم گفت که اشتباه نکنیم، حالا همیشه هم همه جا رو باید مصدر معنی کنیم، نه، ولی برای همه کلمات اول باید معنای مصدرش رو پیدا کنیم تا بفهمیم این مشتق یعنی چی. یعنی این الان کلمه ام صفت مشبه است در معنای مصدری چی؟ چون مشتقات همه از مصدر گرفته شده دیگه، پس صفت مشبه از یه مصدری گرفته شده، درسته؟ این نکته خیلی مهمه، صفت مشبه مشتقه، اصل در تمام مشتقات مصدره، پس باید این صفت مشبه از مصدری گرفته شده باشه. اول شما باید معنای مصدر رو نگاه بکنی، بعد بیاری تو قالب صفت مشبه. صفت مشبه میخواد وصف ثبوت رو برسونه، یعنی معنای مصدری به علاوه ثبوتش، این میشه صفت مشبه. اون معنای مصدری در اون ثابت است، این میشه صفت مشبه. اون رحمت در این ثابت است، میشه رحیم. اون کرم در اون ثابت است، میشه کریم. درست میفهمید؟ اون مصدر رو اول باید لحاظ کنید. نمیشه بگید من مصدر چیکار دارم، خود صفت مشبه رو ترجمه کنم، مصدرش بشه معناست. حالا چند تا مثال میزنیم ببینیم چقدر ثمره فقهی داره. حالا همین مثال قرآنی رو بریم جلو.
خب اینجا نیاز به وزن نداریم، وزن مثلا همون مشبه که بگیم که صاحب قیاسی
سمایه. بله خب وزن هم خیلی به ما کمک میکنه، ولی در هر صورت برای ترجمه کردن اول چی میخوایم؟ مصدر و معنای مصدر رو باید بدونیم تا بتونیم ترجمه کنیم. خب سوره اعراف آیه 150 صفحه 169 ولی هم مارج اموسا آیه 150 ان لا الا قومه قذبان اسفات همیت پایین تر قال ابن امه ان القومه استضعفونی، پسر مادر میخواد جلب توجه بکنه هارون برای موسی، میگه ابن ام، نمیگه ابن اب یا نمیگه اخی. ببینید لطایف قرآنی اینجاها در میاد. فهمیدین؟ میتونه بگه برادر موهاشو کشید موسی، گفتین چه وضعیه پیش اومده اینجا مردم دارن گوساله میپرستن، موهاشو گرفت میکشید، گفت ابن ام ان القوم استضعفونی، پسر مادر اینها منو ضعیف کردن، قدرت منو گرفتن. خب ابن ام چرا میگه ابن ام؟ پسر مادر، شما وقتی مادر معنای مستریشو بدونی یعنی امو، میبینی اینجا چقدر مناسبت داره، ای پسر کسی که به او توجه میشود، من میخوام توجهتو جلب بکنم، عاطفتو تحریک بکنم، محبتتو تحریک بکنم، به من خود توجه کن، منو لحاظ کن، وضعیت منم لحاظ کن، شرایط منم در نظر بگی، ببین من تو چه شرایطی بودم اینا گوساله پرست شدن. لازم میگه ابن ام. یا مثلا تو کلمه اللهم، اینا از ظرائف و لطافت‌های قرآنیه، اللهم. خب این اللهم رو چی میگن؟ میگن یه یا الله بوده، یا رو انداختیم یه میم مشدد دادیم آخرش. مرحوم مصطفی تو این کتاب التحقیق بفهمن نخیر، این یا الله بوده، یا الله ام، ام فعل امره، ثلاثی مجرد فعل امر مضاعفه، حالا بعدا نمون اینا صحبت خواهد شد. یا الله ام، ام یعنی چی؟ معنای مصدری چی بود؟ قصد کردن همراه با توجه، یعنی به من توجه کن. یا الله ام، خب یا تو قواعد عربی میگن که میشه بیفته حرف ندا حذف بشه، شده الله ام، بعد این ثقلش که برداشته بشه شده اللهم، این چقدر قشنگ شد، الله ام، خدایا توجه کن. خب اون یا الله بوده، یایش افتاده، میم مشدد آخر اومده، معنایی نمیده، پس هیچ جذابیتی نداره، هیچ ظرافتی نداره، ولی این چقدر ظرافت داره، الله ام، توجه کن، حالا خواستمو میگم، چقدر ظرافت داره. وقتی ما معنای مصدری رو بتونیم کشف بکنیم تو همه مشتقات بیاریم. حالا باز مثال جانم، اینو مرحوم آقای مصطفی توی هم کتاب التحقیق که داریم میخونیم ایشون اینجا مطرح کردن که اینجور بوده. حالا خیلی جاها گره ها رو باز میکنه، اندهو ام الکتاب، حالا من دیگه آیاتش رو رفرنس نمیدم. بله
اصلا اینجا بحث مادر اصلا میون نیاریم، فقط همون قصد رو همراه کرد.
بله دیگه اصلا همینه دیگه. بله
اصلا یک کار با
ما، بله اصلا با اون کلمه مادر
یک کنه، همین داستان اینجا دارم که اصلا ریشو میگیره، میگه اینجا بعد میگه که با این کار رو نکن با ما، من الان بین اینا مثلا خجالت زده میشم.
بله
با من توجه کن وضعیتو.
بله خب حتی اینجا کلمه ابن ام دیگه حاکی از اینه که جنبه برادری و اینکه هر دو یه مادرن رو هم داره لحاظ میکنه. بله خب اندهو ام الکتاب، پیش خدا، نزد خدا ام الکتاب، من دیگه اینا رو آدرسشو نمیدونم، فقط آیاتشو میخونم. خب پیش خدا ام الکتاب یعنی چی؟ اون محلی که بهش توجه میشود و از اون کانون کتاب صادر میشود. خب و اما من خفت موازینه فامه هاویه، کسی ترازوی اعمالش سبک باشه امه هاویه، هاویه اون اسم بخشی از جهنمه، ام او هاویه است، یعنی اون محلی که او بهش توجه بکنه. ببین چقدر قشنگ شد، مادرش هاویه است یعنی چی؟ میاد بغلش میکنه و شیرش میده، هاویه. اینجوری نیستش که، این سوره 101 آیه 9 دیگه، اون 3-4 تا سوره آخر قرآن، چند تا سوره آخر. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، این کلمه امی، پیغمبر ما پیغمبر امیه، یکی میگه یعنی بچه ننه العیاذ بالله، مامانی، پیغمبر مامانی. خب امی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر مورد توجه، مورد توجه خدا بوده، امی بوده، منسوب به ام، او در کانون توجه خدا بوده، در کانون توجه انبیا بوده. این چقدر معنا عوض میشه با اون امی که بگیم آقا یعنی اینا مادر و بچه ها رو دوست داشتن، نمیذاشن مدرسه برن، اینا رو گفتن تو پیش خودم برای دل خودم بشه، مثلا بی سواد. آقا بی سواد میخواست بگه یه چیز دیگه میگفت، چرا گفته امی؟ ما هم لحاظ نمی کنیم معنای مصدر رو تو کلمات، هر کلمه رو برام خودش ترجمه میکنه. این خیلی روش غلطیه، خیلی اینی که دارم میگم قیمتیه، نمیدونم قدرشو میدونین یا نه، خیلی قیمتیه. کلمه امی، ام یعنی در کانون توجه، امی منصوب به اون کانون توجه، حالا یعنی یا در بیتی بوده که اون بیت کانون توجه بوده، یا در شهری بوده که اون شهر کانون توجه بوده، یا در نسلی بوده که اون نسل کانون توجه بوده، اینا هر کدومش چون امی بوده، یعنی همه یهودی‌ها نگاهشون به این بود، اومدن پاشدن جزیره العرب رو گرفتن به خاطر اینکه پیغمبر به دنیا نیاد، اگه پیغمبر به دنیا اومد بکشنش. تو سفرات چقدر از ابوطالب مراقب بود که پیغمبر گزندی نبینه. اون بحیرا بود در دیری که پیش اومد و بعد پیغمبر رو دید و گفت من نشانه های پیغمبر شما رو میدونم، این همون بچه است که پیغمبر 12 سال مورد توجه بود از اول، بشارتش اومده بود مخصوصا حضرت مسیح مبشرن به رسول من بعدی اسمه احمد، پیغمبری بعد من میاد اسمش احمده. اینا همیشه در کانون توجه، همه ی توجه ها رو بردن به اون سمت از اول خلقت. خب یه دو مدن گفتن که آقا این امی یعنی مادر دوستش داشته، بغل خودش نگه میداشته، نذاشته بره مکتب درس بخونه، شده بی سواد. اینا هم گفتن امی
درس نخونده که بله درس
نخونده جا؟
میگن که
بله نه اونم درسته، ولی خب
درس نخونده.
پیغمبر درس نخونده بودن، ولی از این کلمه مستقیم نمیشه درش آورد. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. بله از این آیه میشه در آورد، تو چه میدونستی کتاب چیه، چه میدونستی ایمان چیه، تو ما چی به یمینک، ما تخطه به یمینک، تو نمیتونستی چیزی بنویسی، قدرت نوشتن نداری. بله از این آیات در میاد که پیغمبر سواد نوشتن نداشتن، ولی امی خیلی ظرافت کلمه بیشتره، کلمه رو علکی اسرافش نکنیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خب همه اینا امی بودن، یعنی هیچکدوم سواد نداشتن، یعنی در کانون توجه امت ها بودن، در کانون توجه یهودیا بودن، در منطقه‌ای بودن که کانون توجه بود. ببینید چقدر تعابیر ظرافت پیدا میکنه، امیین. بعد الان امت پیغمبر، امت یعنی چی؟ جمعیتی که کانون توجهن. از اول حضرت آدم بشارت بهش داده شده که امتی میاد آخر زمان اینجوره. اون روایتی که داره حضرت موسی با خدای متعال صحبت میکرد، گفت چرا خدای اینقدر تو امت پیغمبر آخر زمان رو ترجیح میدی؟ که جواب من که چون اینا 10 تا چیز دارن، عزاداری عاشورا دارن، نماز جمعه دارن، حج دارن، چی دارن 10 تا چیز رو فرمودن، فهمیدن اینا باعث شده که من این امت رو ترجیح بدم، اینا امت مورد توجهن. بعد تازه بقیه انبیا هم دوست دارن که در ذیل این امت، امتن مسلمه، در ذیل امت مسلمین بمیرن، در ذیل این امت باشن. دعای حضرت ابراهیم دیگه که خدای نسل من و امت مسلمه قرار بده ذیل این امت باشه، از اول مورد توجه بوده. زمانی که مورد توجه باشه، زمان طولانی به این میگن امه، بعد ذکر بعد امته. دیدی چرا ظرافت داره این آیات؟ خود کلمه امام، شخصیتی که مورد توجهه، دائما باید نگاهت بهش باشه، چی میگه، چی کار میکنه، جهتگیریش چیه، موضعش چیه، احکام، شرایع، اینا همه رو از او باید گرفت. لذا ما کلمه امام رو دیگه فقط نمیاریم مخصوص 12 امام، که برخی هم برگردن بگن آقا گفتن امام خمینی، امام به امام خمینی حرامه. بابا خود کلمه امام دمده انبیا که به کار رفته تو قرآن، دمده علمای دیگه به کار رفته، در مورد فرعون به کار رفته تو قرآن، جعلناهم ائمه نار، ائمه نار. امام بار معنای مثبت نداره، این شخصی که مورد توجهه، یه جمعیتی دنبالش رفتن و نگاه میکنن چشمشو به اینه که این چی میگه، این چی کار میکنه، این چه موضعی میگیره، این میشه امام.
پیشوا.
حالا پیشوا ما تو فارسی واژه ها رو تک کلمه‌ای که ترجمه میکنیم اون ظرافت های عربی رو نداره، لذا ما یه کلمه عربی رو با یه جمله فارسی ترجمه کنیم. این از ظرایف زبان عربیه که امام باقر علیه السلام فرمودن زبان عربی زبان اشرفه، به خاطر اینکه او تمام زبانها رو ترجمه میکنه، ولی هیچ زبانی نمیتونه او رو ترجمه کنه. یعنی شما یه کلمه میگید یه جمله انگلیسی رو ترجمه میکنه، ولی برای اینکه یه کلمه عربی رو ترجمه کنی و یه جمله انگلیسی بیاری و یه جمله فارسی بیاری، تو فارسی و عربی ببینید چقدر قشنگ. شما یه کلمه میخوای بگی تلفن همراه، عرب میگه جواله، هاتف، ولی برای اینکه حالا هاتف رو بخوای ترجمه کنی باز نمیتونی بگی تلفن همراه. هاتف یعنی جایی که شما صدا رو میشنوی ولی تصویر رو نمیبینی.
باز فارسی تلفن
آبریکالا. باز اونم خودش انگلیسیه. باز ببین خود کلمه عربی ظرافت داره. هاتف یعنی جایی که صدا شنیده میشه، تصویر دیده نمیشه. با یه کلمه میگه ولی شما نمیتونی همچین کلمه ای بگی. خیلی سخت. به ندرت پیش میاد تو زبان فارسی ما اینجوری داشته باشیم. یه کلمه باشه که یه جمله معنا داشته باشه. ولی عربی اینجوریه. خب و حالا جلوترش ان ابراهیم کان امتا، خود ابراهیم امت بود. امت یعنی چی؟ مورد توجه. نه یعنی حتما آقا ابراهیم 500 هزار نفر بود. خب نمیشه که.
شوانه یه سوال بپرسم. گفتید اگه مصدر اصل باشه باید معناش در فعل لحاظ شود، درسته؟
بله.
حالا تو این مثالات در همین رو میگید.
بله بله. همین داریم میگیم مشتقات، تو همه مشتقات معنای مصدری داره لحاظ میشه. معنای مصدرش رو توجه کردن همراه با قصد. درسته؟
بله.
انجا نفتاد بس.
اینکه گفتید معناش باید در فعل لحاظ شود.
الان ما حتی مثال فعلی نزدیم، بیشتر مثال اسمی زدیم. حالا مثال فعلی هم کلمه آمین. آمین، حالا آمین اسم، اسم فعل. بله اسم فعل. خب اینجا آمین به معنای چیه؟ این توجه کن، آمین با اینکه اسم فعل دیگه، آمین از ماده عمم است و مسترش معنای توجه کردن میده. پس شما تو آمین هم باید اینکه دعا میکنه میگیم آمین، یعنی خدای توجه کن. بعد میفرمایید. خب امام جلو، امام جایی که انسان بهش توجه میکنه، داره میره تو مسیری که داره میره توجه میکنه بهش، توجهش به جلوه.
در واقع دو تا چیز داره، اکنار هم بشه، کسی که جلوه به اون توجه میشه.
بله تو امام یا کلن؟
مثلا امام اینجا.
بله بله
کلن هر کنش دو تاست، هم باید معنی توش هست.
بله هم قصد کردن و توجه. بله درست. خب اینم از این. حالا باز مثال های دیگه میزنم بیشتر جا بیفته، مثال های مخصوصا حالا تو روایات. مثال فقهی ببینید، اینجا ما آیه‌ای داریم تو قرآن، حالا من اینم باز دوره جلد 7 کلمه قنمه. خب وقتم که داریم، این کتاب شریف التحقیق جلد 7 صفحه 331 میشه به این کتاب ما. همون کلمه قنم. خب اینجا ما یه بحث فقهی خیلی مهم می‌داریم، اختلاف فتوا که شما غنیمت این آیه قرآن و اعلموا انما غنمتم من شیء تو سوره مبارکه سوره 8 آیه 41 میخواییم این آیه رو بیارین، سوره انفال آیه 41 صفحه 182 و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. اهل سنت میگن آقا در مورد خمس آیه تو قرآن نداریم.
بجان
آیه 41. خب اینجا ما میگیم آقا کلمه غنمتم داریم، هر آنچه که غنمتم اینو باید خمسشو بدید. اینا چی میگن؟ میگن نه خیر، غنمتم یعنی غنیمت جنگی. ما چی میگیم؟ میگیم نه خیر، غنمتم شما باید معنای مصدر رو توش لحاظ کنی. مصدرش به چه معناست؟ مصدرش غنیمت بردن یعنی مطلق سود بردن. غنیمت به این معناست مصدرش، نه معنای غنیمت جنگی. معنای مصدری که توش لحاظ میکنی غنمتم میشه هر آنچه که شما بردی، مطلق سود بردن، سودی که بی زحمت حاصل بشه، سود خالص باشه. به غنم، به گوسفند میگن غنم چون سود خالصه، نه کار میکنه نه بار میده، همش سود گوشتش و پوستش و اینا همش سوده، سود خالی خالی، یعنی هیچ چیز اضافه نداره. خب پس این کلمه غنیمت رو ملاحظه فرمودیم، اینجا ما میگیم که آقا مطلق سود بردنه، معنای مصدر رو توی مشتقش لحاظ میکنیم. که حالا مرحوم مصطفی هم اینجا میگن هو تناول مال لم یکن مالکن له من قبل. یه مالی دست شما برسه که قبلا مالکش نبودی، حالا یا به عنوان سود به دستت برسه یا بالاصالت و بدون غیر و بدون معامله. خب اون غنیمتی که تو جنگ دستت میاد میشه یکی از مصادیقش. تو کاسبی هم اگه غنیمتی دستت بیاد میشه باز یه مصادیق دیگه‌اش. بس اصل خمس آیه قرآن داره. درسته؟
خمس نمیدن.
جان نه اونا که خمس نمیدن اصلا قبول نداره.
امام
نداره. بله. نه اصلا گیرشون به شیعه اینه، میگن اینا آخوندهشون در آوردن که شیعه رو بچاپن. چون میگن که شیعه نظام اقتصادیش به خمس بوده که تا حالا مونده. کتاب‌ها نوشتن. وهابی‌ها البته بیشتر وهابی‌ها منو میدن. من حال دارم برخی کتاباشو تو منزل که اینا او چه دست و پای زدن برای اینکه اثبات بکنن که این چیزی که آخوندهای شیعه در آوردن، هیچ آیه‌ای نداریم، هیچ دلیلی نداریم. من تو با یه وهابی مناظره می‌کردم تو مکه. همین بحثمونم شد در مورد خمس. گفتم آقا این وعلم و انما غنمتون، گفتم غنیمت جنگیه، غنیمت جنگیه، تو جنگ هی غنیمت گیرتون اومد، بازه همینش هم نمیدن ها. همین ما تو جنگ گیرون اومد، خب میخوایم خمس اینو بدیم به مراجعمون، بدیم به امامیمون، همینش هم نمیذارم. در هر صورت اینجا کلمه غنم، غنیمت، غنیمت که مسترشه غنمتون، مسترش میشه غنیمت. غنیمت یعنی مطلق سود بردن. معنای مصدر رو تو تمام مشتقاتش باید لحاظ بکنیم. مصدر معناش چیه؟ مطلق سود بردن، نه غنیمت جنگی. غنیمت جنگی اصلا مصدر نیست، اسم جامده غنیمت، درسته؟ خب اینم از این. حالا بازم مثال دیگه هم داریم، مثلا تو روایت داره که لیس منا من لم یتقن بالقرآن، لیس منا من لم یتقن بالقرآن. در مکاسب شیخ انصاری رو این روایت مفصل بحث شده، محل اختلاف دعوا و درگیری. خب از ما نیست کسی که تقنیه به قرآن نکنه، تقنیه به قرآن. خب اینجا تقنی یعنی چی؟ یعنی لم یتقن. شما باید اول چی کار بکنی؟ آفرین. و به سراغ مسترش. ببین معنای مسترش چی. یه عده اومدن گفتن که آقا اینجا مستر قناعه، یعنی اینجا تقنیه. تقنی که چیه؟ مستر ثلاثیه بفرمایید، مزیده، باب تفعل. خب این مستر که به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون این مستر اصل نیست. مستر ثلاثی مزید، ببین همه اونا که گفتیم خاصیت داره. مستر ثلاثی مزید که اصل نیست، ما باید ببینیم معادلش رو پیدا کنیم تو مستر ثلاثی مجرد. تو ثلاثی مجردش که شما میای میبینید دو تا مستر اینجا میشه گرفت، یکی قناع، یکی قناع. قناع یعنی همین لهو و لعب و بزن به کوب و اینا. قناع یعنی بی‌نیازی، بی‌نیاز بودن. حالا لیس منا من لم یتقن بالقرآن دو تا فتوای کاملا متفاوت دادن. یه عده اومدن گفتن آقا یعنی قناع در قرآن اشکال نداره، شما قناع جاهای دیگه حرومه، اینجا میخوای چهچه بزنی، صدا بندازی رو گلوت، هر کار میخوای بکنی، اینجا قناع اشکال نداره. یه عده اومدن گفتن نه آقا شأن قرآن عجل ازینه، اینجا منظور قناعه. یعنی از ما نیست کسی قرآن داشته باشه باز احساس کنه که کمبود داره، کسی با قرآن بی نیاز نشه، احساس بکنه چیزی کمی گیرش اومده، احساس بکنه که کمبودی داره. این چقدر تفاوت پیدا میکنه؟ جا؟ کدومو؟ قنا رو نمو خودمون میگه؟ نه اون جفتشو فتوا داریم در بین علما توی مکاسب شیخ انصاری هم بهش اشاره شده. حالا اینجا کتابی هم نوشته شده قناع موسیقی، این جلد سوم صفحه 2257. اینجا این بحث اونجا بهش اشاره کردن، گفتن و تقنی ها هنا به معنا استقنا و هو تفعل من الاستقنا لا من القناع، به معنای بی‌نیازیه نه به معنای قناع. درست شد؟
یوچمالی بخونیم قناع یعنی با آواز بخونیم
قرآن. آها، با آواز و چهچه و صوت تو گلو انداختن و اینا
با قرآن میکنن.
خب همین اگه لیسه لم یتقن به معنای قناع باشه، خب اگه کسی بخواد چهچه بزنه قرآن اشکال نداره، اما به معنای قنا بگیریم این ربطی به اون بحث نداره، این داره چیز دیگه میرسونه. تو روایت هم داره که اگه کسی توی بهار داره کسی قرآن بهش داده بشه و احساس بکنه چیزی کمی بهش داده شده، فقط عظم صغیرن و صغر عظیما، چیز بزرگی رو کم شمرده و چیز کمی رو زیاد شمرده. کسی علم قرآن، بله 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 ما شیعیان یعنی کسی بله کسی میتونه قرآن رو بخونه، کسی میتونه قرآن رو بفهمه، کسی با قرآن انس داره، کسی حافظ قرآنه، کسی تدبر میکنه، تلاوت میکنه، همه رو شامل میشه، هر کدوم تو سطح خودش. بله هر کی تو سطح خودش، یعنی درجاتش متفاوته. کسی اگه احساس بکنه آقا قرآن چیه، ما نشستیم میخونیم، بریم بشینیم پائولو کویلو بخونیم، ها قرآن که چیزی نداره، این چیز کمی رو اون پائولو کویلو رو زیاد شمرده و چیز زیادی رو کم شمرده. لیسم نامن لم یتقن بالقرآن، کسی با قرآن بی نیاز نشه از ما نیست. کسی قرآن داره و نگاهش به اینه که غربی ها چی میگن، لیسم نا. کسی قرآن داره نگاهش به اینه که من برم چهار تا کتاب دیگه بخونم اونا بیشتر مطلب گیرم میاد، لیسم نا، بی نیاز نمیشه. ولی اگر اون بحث قنا باشه، نه آقا تو قرآن قنا کن، لیسم نا من لم یتقن بالقرآن، از ما نیست کسی قنا نکنه در قرآن، باید چهشه بزنه، قشنگ بخونه، صداشو اونجوری کنه. چرا خب اینجا او با عقل جور در نمیاد، ببینید فقها چه فتواهایی دادن، روش مفصل بحث کردن، اومدن گفتن که خب قنا به خاطر اینکه با مجالس لهو و لعب و اینا مناسبه واسه همین حرامه، اینجا تو قرآن چون مجلس لهو و لعبش کاری نداره اینجا جایزه شما قنا کنی. اینجور بحثایی هم هست. امروز تا هم بحث مکاسبی که داشتیم همین بحثا رو بهش میپرداختیم. خب این از این بحث ما یه کوچولو من نکته این تموم شد. پس معنای مصدر در تمام مشتقات باید حفظ بشه، این نکته فوق العاده کلیدی. اینایی که ما میگیم دیگه همش دیگه برمیگره به تمرین شما، اصل نکته رو ما گفتیم دیگه، باید برید تمرین بکنید و اینو از توش در بیارید. خب من فقط در مورد اوزان مصدر بحثم اومد سراغ اوزان مصدر. مصدر وزنهایی داره، ما میخوایم مصدر رو بشناسیم. خب مصدر ثلاثی مزید که وزناش مشخصه، ما جلسات قبلم اشاره کردیم، رباعی مجرد، رباعی مزید، اینا همه وزناش مشخصه، جلسات قبل اشاره شده. در ثلاثی مجرد که گفتیم اصل همین ماجرا همون مصدر ثلاثی مجرده که بعد برگردیم ببینیم این معناش چیه. اینجا ما یه سری وزن خاص داریم، البته این اصل مصدر ثلاثی مجرد سماعیه، اصل کار سماعیه، ولی یه سری فرموله هایی داریم که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، یه سری وزنهایی خیلی کمک میکنه توی یه سری معانی، بیشتر وزنها تو اون معنا به این صورت میان. مثلا فعالت در حرفه، مثلا معنایی که در حرفه باشه، مریضی مثلا سوال و اینها، اوتاس و اینها، زکام و بله اینها رو حالا ما بخشش رو جلسه قبل اشاره کردیم، باز دوباره اشاره اجمالی به اینها میکنیم. و من اینجا وزن مصدر فکر کنم یه سیتایی شاید نوشته باشم، بله 19 32 تا 32 تا و 840 تا وزن رو ما اینجا نوشتیم که اصلا کتابی هم که استفاده نمی کنیم صرف ساده است، چون قبولش نداریم اصلا. یعنی من تو این بحث همه کتاب رو نگاه میکنم غیر از صرف ساده که اصلا قبولش ندارم. کتاب خوبی، خدا خیر بده، زحمت کشتم، ولی به درد این بحث ما نمیخوره. صرف تو حوزه انصافا غریب، خیلی غریبه، یعنی صرف از نحو مهمتره، ولی شما تو حوزه 3 سال نحو میخونی،
یه سال
6 ماه صرف میخونی، اونم
صرف ساده
و نصفه. صرف بگن صرف ساده و نصفه، چون معمولا استادا نمیرسن تموم کنن، به بحث اسم که میرسن، اونم بخش عربی سخته، اونم نصفه میمونه، بخش آخرش کلا میمونه، میگه آره جزوه میدیم تماشا بریم تا تو این نمره بیاریم. بابا این خیلی مهمه، بحث اسم خیلی مهمه، مالازا اصل بحثمون گوشیم رو اسم، هم بحث صرفی فعل ما از همه چی گفتیم میخوایم بحث بکنیم، بحث بلاغت داریم، بحث تجوید داریم، بحث چون مبنامون قرآنه، ادبیات قرآنه، ولی اونی که اصل کاره صرفه. یعنی شما اگه صرف بلد باشید با دست و پا زدنی جمله رو ترجمه میکنی میری، ولی اگه نحو خالی بلد باشی نمیتونی، گیر میکنی تو، چون باید ماده رو گیر بیاری، این الان اشتقاقش به چیه، از چی گرفته شده، اسم فعل،
صرفش مهمه.
تو نحوش حالا آدم یه جوری بالاخره ترجمه میکنه، این فاعل مفعول کدوم نوع از مفعولاست، مفعول له، مفعول فیه، اینا شو آدم
مستلزم نیست که مثلا آدم با لغت آشنا بشه.
بله بحث لغت هم خیلی مهمه، که ما اینجا بحث لغت رو هم خیلی بهش تاکید الان میشه که بحث لغت، دو سه تا بحث لغتی داشتیم دیگه. بحث لغت از بحث‌های فوق العاده مهمیه که در حوزه این هم متأسفانه خیلی غریبه. خب اینجا شعری داره ابن مالک که اوزان رو در این شعر اوورده تو الفیه، فعلو قیاس و مصدر المعدا من زی سلاستن کرد درد دا و فعل لازم و بابهو فعل کفرهن و کجون و کشلل و فعل لازمو مثل قعدا لهو فعولون به ترادن کقدا. یعنی من دیگه همشو نمیخونم که اینا رو سیوطی هم شرح کرده. ما تو جزوه ها هم متن الفیه رو آوردیم هم متن سیوطی رو آوردیم، ولی تفکیک کردیم و همه رو دستبندی کردیم قشنگ مرتب. حالا جزوه ها هم شده دوستان تهیه بکنن، همه رو جدا جدا مطرح کردیم. خب این هایی که میخوایم بگیم پس گفتیم قالبیه. ما سه تا رو گفته بودیم قبلا، الان از اول میخوایم بگیم با یه متد دیگه، ادامه اون سه تا نیست. خب اول میگیم که آقا افعال متعدی، در مورد فعل متعدی و لازم بعدا یه بحث خواهیم کرد. الان فقط یه نکته در حد صرف میر. تو صرف میر این بود که آقا اگه فعل فقط فاعل بخواد میشه لازم، اگه فعل از فاعل تجاوز کنه بیشتر از فاعل بخواد این میشه چی؟ متعدی. پس فعل فقط فاعل بخواد میشه لازم. حالا افعال متعدی معمولا مصدرش، مصدر ثلاثی مجردش بر وزن فعل میاد، فعل. جان ضرب، احسن، ضرب، اخذ، فتح، حمد، سمع، اکل. اکل زیدون شیئا، حمد، حمد الله زیدون، یا حمد زیدون الله، ضرب زیدون امرا، اخذ زیدون کتابا. اینا همش متعدیه. متعدی غالبا مصدر ثلاثی مجردش بر وزن فعل میاد. این اولیش وزن فعل. بتونم یکی دو تا دیگه هم بگم دیگه بسته برای امروز. خب اینا دیگه حالا تو فعل لازمه. فعل لازم، فعل لازم اگر مکسور العین باشه، یعنی مثلا بر چه وزن باشه؟ فعله، بر وزن فعله باشه، این مصدرش غالبا بر وزن فعل میاد. فعل مثل حسد، حسد، مثل تعب، تعب، مثل اسف، اسف. اینا مثال قرآنی هم هست. مثل جزع، بفهمی؟ جزع. مثل وجع، به چه معناست؟ درد داشتن، وجع. این هم هست. مفتوح العین هم اگه باشه غالبا بر وزن فعول میاد. این هم سومی لازم باشه. نه همه لازم بود دیگه. حسد مفعول نمیخواد که، تعب مفعول نمیخواد، خسته شدن، اسف تأسف خوردن، جزع ناله کردن، وجع درد داشتن. خب اینا همه لازمه. سومی هم لازمه مفتوح العین. این دیگه برای امروزمون آخریش باشه، مفتوح العین. بر وزن فعول میاد غالبا. میگیم قعده، قعده، قعود، رکعه، رکوع، سجده، سجود، دخل، دخول، خرج، خروج، و سمو و نمو هم میشه باز اینجا اشاره کرد. خب این هم از دیم. اینا رو ما انشالله این 40 تا رو میگیم، بعد یه دو سه روزی فقط تمرین میکنیم، دو سه جلسه فقط تمرین میکنیم، میایم یعنی این قواعد گفته میشه. چون بخوایم الان لابلای هر کدومش بگیم تمرینش رو بکنیم قرائتی میشه، همه رو داریم ان شاء الله بعد جلسه بعدش با جزوه میایم نگاه میکنیم، یه متن طولانی از نهج البلاغه میذاریم که همش سر تا سر مصدره، میگیم بسم الله این مصدر بر چه وزنیه، چرا؟ مثلا شما میگه این فعل متعدیه بر این وزن اومده، این فعل لازمه بر این وزن اومده، مفصل تمرین میکنیم اینجوری که دیگه شما تو خواب مصدر ببینی، اینجوریه برنامه‌مون ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.